ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید به رغم اختلافات تا توافق هسته‌ای فاصله ای نداریم. دیپلمات ایرانی روبوده شده در یمن پس از آزادی بامداد 5 شنبه وارد تهران شد. و کیوان صمیمی فعال ملی مذهبی به دلیل مشکلات قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت که به رغم اختلافات تا توافق هسته‌ای فاصله ای نداریم. آقای ظریف در این مصاحبه گفت اگر غرب واقعا به دنبال دستیابی توافق با ایران است نیازی به ادامه تحریم ها نیست. بر پایه این گزارش وزیر خارجه ایران گفته است کشورهای غربی به ویژه آمریکا باید بین دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران یا ادامه تحریم‌ها یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف بدون اشاره به فرد خاصی افسود، مشکل جدی بر سر راه توافق فشار بیش از اندازه افرادی است که ایجاد هراس کرده و سعی می‌کنند در مسیر مذاکرات موانعی ایجاد کنند. او با اشاره به دور آخر مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 گفت طرف‌های مذاکره کننده در این دور از گفتگوها به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئتی به ریاست بازرس ارشد آژانس قرار است روز 18 اسفند برای گفتگو به تهران برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه گفت که آژانس و ایران موافقت کردند تا در تاریخ 9 مارس 18 اسفند یک جلسه فنی در تهران داشته باشند. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفته بود که آژانس هنوز نمیتواند زمان دقیقی را برای بررسی فعالیت‌های اتمی ایران اعلام کند. دیپلمات ایرانی روبوده شده در یمن پس از آزادی بامداد 5 شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نور احمد نیکبخت که در تیر ماه سال 92 در یمن روبوده شده بود، با اقدامات ماموران وزارت اطلاعات ایران آزاد شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است که نور احمد نیکبخت پس از رهگیری‌های اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای او در اقدامات خاص عملیاتی در یمن آزاد شده است. بر پایه این گزارش دیپلمات ایرانی در بدو ورود به تهران مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. کیوان صمیمی فعال ملی مذهبی به دلیل مشکلات قلبی، کلیوی و ریوی روز چهارشنبه از زندان رجای شهر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه نزدیک به 6 سال است که در زندان‌های اوین و رجای شهر محبوس است. به گزارش کلمه، این روزنامه‌نگار که 66 سال دارد، یک روز پس از انتخابات سال 88 در منزل شخصیش بازداشت شد. کاخ سفید شامگاه چهارشنبه زخمی شدن مارک لیپرت سفیر آمریکا توسط یک مرد در کره جنوبی را تایید کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی جراحت آقای لیپرت خطرناک نیست. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی میگوید فرد مهاجم که مسلح به یک تیغ تیز بوده بلافاصله بازداشت شده است. بر پایه این گزارش سمت راست صورت آقای لیپرت بر سر برخورد تیغ شکاف برداشته و خونریزی کرده است. مرد مهاجم با فریادهای ضد جنگ هنگام مراسم صبحانه در سئول به سفیر آمریکا حمله کرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنونده تکرار برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در آغاز نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران رو میشنویم.
لابلای یادداشت ها.
محمد مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد، دو تن از اقتصاددانان ایرانی، با نوشتن سرمقاله‌ای برای روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کردند که مذاکرات هسته‌ای به حساس‌ترین مرحله خود نزدیک شده است. این دو اقتصاددان ایرانی از وظایف ایرانیان خارج از ایران و گروه‌های مرجع داخلی برای پشتیبانی فکری از تیم مذاکره کننده سخن گفتند. در جایی از این یادداشت دو نفره، مهدی بهکیش و موسی غنی نژاد، راه اندازی کمپین هایی را برای خنثا کردن اقدامات مخالف بر سر راه انجام مذاکرات هسته‌ای خواستار شدند. این دو اقتصاددان ایرانی به عنوان کارشناس اقتصادی تاکید دارند که همه باید در این مرحله حساس به دولت کمک کنند تا بار را به منزل برساند. این دو اقتصاددان با توضیح شرایط اقتصادی ایران به ویژه در حوزه اشتغال می‌نویسند محدودیت های 30 سال گذشته چون جنگ و یا تحریم موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور در منطقه شده و طبیعی است که همسایگان چون ترکیه، امارات، عربستان و دیگران جای خالی اقتصاد ایران را در این سال‌ها پر کردند. به نوشته این دو اقتصاددان ایرانی، حال که امکان بازگشت ایران به جایگاه واقعیش فراهم می‌شود، می‌توان انتظار داشت برخی همسایگان نگران باشند. مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد در جای دیگری از تحلیل خود نوشتند: مطمئن باشیم آنها نگران بمب اتمی نیستند، بلکه بیشتر در پی بهانه‌ای برای جلوگیری از حضور ایرانیان در عرصه سیاسی و اقتصادی منطقه اند. این اقتصاددانان با به رسمیت شناختن اختلاف نظرهای سیاسی داخلی در ایران در پایان یادداشت خود تاکید می‌کنند که مجموعه شرایط کنونی ایجاب می‌کند اختلاف نظرها را به زمان دیگری واگذاریم و در این مرحله حساس همه به کمک تیم مذاکره کننده هسته‌ای برویم و کشور را به شرایطی که حق ملت ایران است بازگردانیم. محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته، اقتصاد مقاومتی را ضرورت اقتصادی ارکان نظام توصیف کرده است. به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی، می توان امیدوار بود در صورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وضعیت اقتصادی کشور دگرگون شود و توسعه در مسیر هموارتری قرار گیرد. پور ابراهیمی با اشاره به فصلی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به وظایف دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد می نویسد: باید دستگاه قضا برای فعالان اقتصادی و کسانی که به کار سالم اقتصادی می پردازند امید بدهد و برای مفسدان ترس و بیم ایجاد کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تحلیل خود تاکید می کند که در کنار مذاکرات بین المللی باید به تقویت اقتصاد ملی یاری رساند تا هرچه سریعتر ایران توسعه پیدا کند و مشکلات کشور کاهش یابد.
یک عدد، یک تحلیل.
انتشار گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های سراسر ایران در تابستان امسال، فعالان بازار مسکن و ساختمان و ناظران این حوزه را شگفت زده کرده است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان امسال شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران و شهرداری‌های سراسر ایران در مقایسه با مدت مشابه پارسال و بهار امسال کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این گزارش آماری بیانگر آن است که شمار پروانه‌های صادر شده شهرداری تهران در تابستان امسال نسبت به تعداد پروانه‌های صادر شده شهرداری تهران در تابستان پارسال کاهشی 62% داشته. میزان کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران طی تابستان امسال در مقایسه با فصل پیش یعنی بهار کاهشی حدوداً 34% را تجربه کرده است. شمار پروانه‌های صادر شده در شهرداری‌های سراسر ایران طی تابستان امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 52% کاهش داشته است. همچنین یافته‌های این گزارش آماری نشان می‌دهد شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری ایران در تابستان امسال در مقایسه با پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار افتی 12.5% را شاهد بوده است. دولت دهم با این وعده رئیس خود قصد داشت تا مشکل مسکن را از فهرست مشکلات خانوارهای ایرانی خارج کند.
یکی از مهمترین نیازها بحث مسکن است. ان شاء الله به گونه ای جلو خواهیم رفت که مسکن مردم طی امسال و سال آینده به نقطه مطلوب برسد و پایان سال 91 دغدغه‌ای به نام دغدغه مسکن برای هیچ ایرانی باقی نماند.
اتفاقی که هرگز رنگ و بویی از واقعیت به خود نگرفت. با این آمار و ارقام‌های عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت حسن روحانی، معلوم می‌شود که مسکن همچنان در فهرست مشکلات خانوارهای ایرانی جایگاهی مستحکم دارد.
در حال حاضر به شکل متوسط یک خانواده متوسط با 12 سال درآمدش رو برای خانه‌دار شدن هزینه کنم. این شاخص شاخص خیلی خیلی زیادی است، حال اینکه در بسیاری از کشورها بین 3 تا 5 سال هستش. بنابراین ما وضعیتمون وضعیت خوبی از این جهت نیست. شاخص سهم مثلا در سبد هزینه خانواده برمی‌گرده به دهک‌های مختلف. در قطعا دهک‌های کم درآمد این سهم بیشتره و دهک‌های پردرآمد این سهم کمتره، ولی تلقی ما اینه که نباید این سهم بیشتر از 40%، چون اگه بیشتر از 40% بشه مردم مجبورن از سهم آموزش و از سهم بهداشت و بقیه هزینه هایی که باید برای یک زندگی سالم نیاز دارن زده بشه.
عباس آخوندی راهکارهای دولت 11 برای تعدیل مشکل مسکن در میان انبوه مشکلات خانوارهای ایرانی را در یک برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ می‌دهد.
اون چیزی که ما داریم بحث می‌کنیم در واقع یک تعادل بین عرضه و تقاضاست. ما میگیم اگر تقاضای متوسط مطرح بشه و قدرت خرید پیدا کنه تقاضای متوسط، خود به خود تقاضا بازار تولید رو هم به خودش شکل میده. وقتی تقاضای متوسط از صحنه خارج بشه، بازار میشه بازار فقط کسانی که از مسکن بیشتر به عنوان روشی برای حفظ قدرت پولشون رو پسنداز استفاده میکنن. بنابراین شما باید بتونید عرضه و تقاضا رو همواره تو بازار مسکن را بنازید. لازمه این کار اینه که ما یک بازار رهن بزرگ، بازار رهن یعنی همین حرف که افراد بتونن تسهیلات از بانک بگیرن، همون خانه خودشون را به رهن بانک قرار بدن، به میگن بازار رهنی. تو ایران اینقدر این بازار کوچیکه، چون که اغلب سیاستمدارا تصورشون برای این بوده که میتونن با یک سری استراتژی لحظه‌ای و سیاست‌های لحظه‌ای بیان حالا یا مسکن تو طرف عرضه طرف تقاضا رو تحریک کنن، حال اینکه در واقع بخش مسکن نیاز به سیاست‌های بلند مدت داره، اصلا توش سیاست‌های لحظه‌ای روش تاثیرگذار نیست.
افت‌های معنادار صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای دولت مردان دولت 11 که در تلاش هستند تا اقتصاد ایران را از مهلکه رکود نجات دهند چندان خوشایند نیست. این آمار و ارقام کارنامه بخش ساختمان و مسکن در تابستان امسال میتواند نگرانی ها از آینده این بازار و همچنین نگرانی ها درباره نرخ رشد اقتصادی را دوچندان کند. بر اساس مطالعاتی که در روزنامه دنیای اقتصاد انجام گرفته، نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان در سال 93 به منفی 3.5% رسیده است که اگر نرخ تورم نیز در این نرخ بازدهی سرمایه لحاظ شود، جذابیت سرمایه گذاری در این بازار به مراتب کمتر هم خواهد شد. اگرچه دولت 11 توانسته در کاهش شتاب نرخ تورم و کنترل این شاخص موفقیتی نسبی داشته باشد، اما همچنان مسئله رونق بخشی به اقتصاد مسئله پیش روی دولت است. به همین منظور در لایحه رفع موانع تولید و رونق بخشی به اقتصاد که دولت ماها پیش به مجلس تقدیم کرد و کار تصویب آن در مجلس به پایان رسیده، حساب ویژه‌ای روی بخش مسکن و ساختمان باز شده است. بخش مسکن و ساختمان با توجه به زنجیره پرشمار تولید کنندگان حاضر در این بخش اقتصادی میتواند حرکت کل اقتصاد را رقم بزند و به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد محسوب می‌شود. اما گزارش آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دست کم در تابستان امسال این بخش همچنان با رکود مواجه بوده است. این گزارش آماری که به معنای کاهش عرضه مسکن در ماه‌های آتی و سال آینده است، در صورت تقویت طرف تقاضای مسکن می‌تواند به معنای رشد قیمت مسکن به شمار آید که این اتفاق احتمالی با رونق بخشی به این حوزه در تضاد است. بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در هفته جاری منتشر کرده است، به استناد سیکل‌های تجاری دوره‌های قبل و شاخص‌های اثرگذار بر وضعیت آینده مسکن و ساختمان، گزارش نویس این روزنامه به این جنبندی رسیده که بازار مسکن دوران پایانی رکود خود را تجربه می‌کند و آرام آرام در سال آینده با بازاری پرتحرک‌تر از حال روبرو خواهیم بود. بر اساس تحقیق صورت گرفته دنیای اقتصاد، حباب قیمتی در بازار مسکن که در سال 1392 به اوج خود رسیده بود، در سال 93 اندک اندک تخلیه شده و قیمت‌ها در بازار مسکن و ساختمان تا حدودی تعدیل شدند. کاهش قیمت‌ها، افزایش محدود داد و ستدها و افت شدید ساخت و ساز سه ویژگی مهم بازار مسکن در سال 93 برشمرده شده که آثاری متفاوت و متناقض بر بازار مسکن و ساختمان ایران بر جای می‌گذارند. به نظر می‌رسد آینده بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز با کشمکش و غلبه این عوامل متفاوت و متناقض بر یکدیگر تعیین شود. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون به برنامه نماگر رو به آدرس نماگر@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.